ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 14 آبان سال 1397 برابر با 5 نوامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله یک ساعته با هم بشنویم آخرین اخبار جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم نوشین، سلام میکنم به شما شنونده های رادیو فردا. مایک پومپئو و استیو منوچین وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را اعلام کردند. به گفته مایک پومپئو، دوره جدید تحریم‌ها شامل بیش از 50 بانک ایرانی از جمله بانک ملی، تجارت، سپه و شرکت‌های تابعه و در بخش کشتیرانی شامل بیش از 200 کشتی و شخص و نهاد از جمله شرکت‌های ملی کشتیرانی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران می‌شود. شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران ایر، و بیش از 65 فروند از هواپیماهای آن و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران هم هدف تحریم ها قرار گرفتند. کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ایتالیا، یونان و ترکیه نیز به شرط ادامه کاهش خرید نفت از ایران اجازه معافیت از تحریم ها را گرفتند. مایک پومپئو با تایید معافیت نیروگاه اتمی بوشهر از تحریم ها گفته است در مجموع 3 تأسیسات از تحریم ها معاف شدند. او در این حال این معافیت ها را محدود و موقت خوانده است. سویفت، نهاد انجمن مبادلات بین‌المللی مالی، روز دوشنبه خبر داد دسترسی تعدادی از بانک‌های ایرانی را به این سامانه قطع کرده است. سویفت در بیانیه کوتاهی گفته این اقدام را برای حفظ ثبات و انعطاف پذیری این نهاد در راستای تسهیل مبادلات مالی به عنوان نهادی بی‌طرف جهانی گرفته است. نام بانک‌هایی که در دسترسی آنها به سویفت قطع شده اعلام نشده است. روز دوشنبه آمریکا اعلام کرده بود که بیش از 50 بانک و شرکت‌های وابسته به آنها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، صبح روز دوشنبه همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا با تایید وجود شرایط جنگی در کشور، در این حال گفته است ایران تحریم‌ها را شکست می‌دهد. آقای روحانی که در جمع مدیران وزارت اقتصاد صحبت می‌کرد گفته زمانی که برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک به سمن می‌برد، رهبران 4 کشور بزرگ واسطه شدند که با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. او اشاره‌ای به نام این رهبران نکرده، اما گفته این موضوع واسطه نمی‌خواهد. رئیس جمهور ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش معافیت 8 کشور از تحریم‌های آمریکا را پیروزی ایران و عقب نشینی آمریکا دانسته است. در خبری دیگر، وزیر اطلاعات ایران اتهام طراحی و اجرای عملیاتی در دانمارک برای کشتن یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران را توطئه‌ای از سوی اسرائیل خوانده است. محمود علوی روز دوشنبه اتهام دانمارک مبنی بر تلاش نیروهای امنیتی ایران برای ترور یکی از اعضای یک گروه جدایی طلب در دانمارک را توطئه‌ای به گفته او صهیونیستی برای تخریب روابط ایران با اتحادیه اروپا خوانده است. در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اسرائیل به عنوان رژیم صهیونیستی نام برده می‌شود. وزیر اطلاعات ایران توضیح بیشتری در این باره نداده است. پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته بود کشورش از آنچه تلاش ایران برای خرابکاری در اروپا نامیده پرده برداشته است. دادگاهی در ترکیه حکم به بازداشت رضا زراب، شهروند ایرانی ترکیه‌ای زندانی در آمریکا داده است. خبرگزاری رسمی آناتولی گزارش داده این حکم به دلیل ساخت و ساز غیرقانونی آقای زراب در ویلای شخصیش در استانبول صادر شده است. رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای، از 2 سال پیش در آمریکا به دلیل کمک به دور زدن تحریم‌های ایران بازداشت شده است. و در خبر دیگر، سخنگوی وزارت بهداشت ایران با انتقاد از افزایش شدید قیمت لبنیات در ماه‌های اخیر نسبت به تبعات این موضوع بر وضعیت بحرانی پوکی استخوان در ایران هشدار داد. به گزارش ایسنا، ایرج حریرچی روز دوشنبه گفته بیش از 90% مردم کمتر از حد نیاز کلسیم دریافت می‌کنند و بررسی‌ها نشان می‌دهد 40% زنان و 35% مردان کاهش تراکم استخوان دارند و حداقل 2 میلیون نفر از مردم کشور دچار پوکی استخوان هستند. او با اشاره به تبعات منفی افزایش قیمت لبنیات بر سلامت از دستگاه‌های نظارتی خواسته با عاملان این افزایش قیمت برخورد کنند.
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود همراه با آخرین اخبار. میتونید مثل همیشه اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. دور تازه تحریم‌های آمریکا از امروز دوشنبه علیه ایران به مرحله اجرا درآمد. و همزمان با تحریم‌ها وزیر کشور ایران نسبت به ادامه وضعیت موجود هشدار داد. دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از بامداد امروز دوشنبه 14 آبان به اجرا درآمد. پیش از آن مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که رژیم حاکم بر ایران و نه مردم این کشور هدف این تحریم‌های سخت هستند. در همین حال مقام‌های جمهوری اسلامی و برخی دیگر از کشورها به اجرای دور دوم تحریم‌ها واکنش نشان دادند. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به واکنش‌ها به تحریم‌های آمریکا علیه ایران رو دنبال می‌کرد در استودیو همراه با من هست. روزبه، از واکنش ایران به اعمال تحریم‌ها بگو که چه گفتن امروز مقامات؟
سلام نوشین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب همونطور که آزاد هم در بخش خبرها گفت، مهمترین واکنش از طرف ایرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود که امروز در نشستی با مدیران اقتصادی کشور صحبت کرد و اولا معافیت‌های نفتی آمریکا را در مورد 8 مشتری ایران یک پیروزی برای جمهوری اسلامی دونست و گفتش که ما با افتخار تحریم‌ها رو می‌شکنیم و در هر شرایطی نفت خودمون رو می‌فروشیم. خب اشاره هم کرد که دور خواهیم زد تحریم‌های آمریکا رو. در گذشته این اقدام از سوی ایران صورت گرفته بود به گواه صحبت‌های خود مقام‌های جمهوری اسلامی و در این حال گفته که امروز کاری که آمریکایی‌ها انجام میدن صرفاً به فشار به مردم، فشار به هیچ جای دیگر نیست. و این حرفا در شرایطی عنوان شده که بعد از اعمال دور دوم تحریم ها و صحبت های مایک پومپئو که آزادن به اونها اشاره کرد، جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرده که تحریم های دیگری هم در پیشه، البته به جزئیات اشاره نکرده. در کنار صحبت هایی که حسن روحانی داشت، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم از ادامه رایزنی های ایران به کشورهای اروپایی برای اجرای اون مکانیزمی که در نظر گرفتن خبر داده و ابراز امیدواری کرده که این مکانیزم هر چه سریعتر اجرایی بشه.
اتفاقا من خواستم در همین باره هم سوال کنم، با توجه به اینکه اتحادیه اروپا قبلن هم برای تجارت با ایران یک سازوکاری در نظر گرفته بود، جزئیاتش رو نگفته بودن. آیا الان وضعیت مکانیزم مشخص شده؟
نه، هنوز قرار بود که به صورت نمادین این مکانیزم افتتاح بشه همون روزی که قرار بوده دور دوم تحریم‌ها به اجرا در بیاد، یعنی همین امروز، ولی خبری هنوز منتشر نشده بود تا قبل از اینکه حداقلیم استودیو و گفته بودن که این یک مکانیزم مالی برای حفظ ارتباط تجاری با ایرانه. قبلا هم البته یه خبری اومده بود که هیچ کشوری حاضر نشده دفتر این مکانیزم در اونجا قرار بگیره از کشورهای اروپایی. اینم مشکل دیگری بوده. با این حال سخنگوی تریزا مای نخست وزیر بریتانیا ابراز تاسف کرده از بازگشت تحریم‌های آمریکا، گفته ما همچنان برجام و توافقی میدونیم که دنیا رو امن‌تر میکنه و تا زمانی که ایران به تعهداتش عمل میکنه لندن هم به اون پایبند خواهد بود. سخنگوی دولت آلمان هم گفته که روابط تجاری قانونی با ایران ادامه پیدا خواهد کرد.
روز به این تحریم ها با مخالفت و انتقاد روسیه و چین هم همیشه همراه بوده. آیا امروز مقامات این کشورها واکنش خاصی داشتن؟
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان انرژی اتمی گفته بوده که همراه با چین و اتحادیه اروپا به تلاش‌ها برای اطمینان از ادامه مؤثر برجام ادامه میده و چین هم امروز مخالفت خودش رو با بازگشت تحریم‌های آمریکا اعلام کرده و ابراز تأسف کرده و گفته تمام طرف‌ها باید منافع بلندمدت رو در نظر داشته باشن و به جای تعهدات خودشون پایمرد بمونن.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود که همراه با آخرین جزئیات مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه ایران که دور دومش از امروز دوشنبه 14 آبان آغاز شد. اما در ادامه همین تحریم‌هایی که امروز اعلام شده علیه ایران در واقع به اجرا در اومده، ساعتی پیش همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با 2 کارشناس، احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد و رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا. به این گفتگو گوش می‌کنیم.
3 روز قبل از اینکه تحریم‌ها رسمیت پیدا بکنند گفته می‌شد و این گفته‌ها موکول بود به گزارش‌هایی که هم وسیله بلومبرگ که یک شبکه اقتصادی مطلع در سطح جهانی و همینطور واشنگتن فری بیکن که گذشت‌هایی در نتیجه اعمال فشار وزارت خزانه‌داری و بعضی از کارکنان وزارت خارجه روی دولت و کاخ سفید صورت گرفته که تخفیف‌هایی رو در مورد اعمال تحریم‌ها قائل بشن و این تخفیف‌ها نتیجه سازشی است که وزارت خارجه آمریکا خودش رو ناگزیر می‌دیده برای رسیدن به نوعی همکاری با اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی. حالا شرکت هر دو وزیر، یعنی وزیر خزانه داری و وزیر خارجه، گمانه‌هایی رو که در مورد هر نوع تردید در دولت ترامپ برای اعمال فشارهای حداکثری در میان بود و این گزارش ها حاکی از اونها بود از بین برد. گفته میشد که 8 کشور ممکن است مشمول تخفیفاتی بشن، اسم 4 کشور برده شده بود، حالا کشورهایی مثل ترکیه به این لیست اضافه شدن و اینها نه نتیجه دادن امتیاز بیشتر به جمهوری اسلامی، نتیجه یک حرکت تاکتیکی و تکرار سیاستی که دولت اوباما هم در سال اول اعمال تحریم ها در قبال بعضی از خریداران نفت ایران در پیش گرفت و امتیازهای تشویقی به کشورهایی مثل هند، مثل چین و مثل ترکیه داد.
یعنی ادامه سیاستی که
واردات از ایران کم بکنه،
یعنی ادامه سیاستی که دولت اوباما پی گرفته بود.
دقیقاً، ولی با شدت بیشتری. به امروز تاکید شد که 300 اسم شرکت و فرد حقیقی حقوقی به این لیست اضافه میشن و همونطور که شما شنیدید تا 2 ساعت آینده جزئیات بیشتری از اعمال تحریم ها مطرح خواهد شد. البته دولت آمریکا میخواد مردم ایران بدونن که این تحریم ها مستقیما متوجه اونها نیست، به این علت تحریم ها رو به صفر نمیرسونن و امکان خرید وسایل دارویی و مواد خوراکی برای دولت برای تامین نیازهای داخلی فراهمه، ولی تخفیفی در اعمال فشارهای حداکثری آمریکا برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی پیش نخواهد آمد.
دقیقاً این نکته‌ای بود که اشاره هم شد که برای صدمه زدن به مردم ایران نیست این تحریم‌ها. اما اجازه بدید که در ادامه صحبت شما آقای تقی‌زاده از آقای علوی این سوال رو بپرسم، چون شما اشاره‌ای هم داشتید به مسئله مستثنا شدن چند کشور، چین، هند، یونان، ایتالیا، ترکیه. اینکه جمهوری اسلامی ایران در صحبت‌هایی که مقام‌های رسمیش تا الان داشتن در این خصوص اصولاً اشاره کرده به اینکه این یک پیروزی بوده و یک عقب نشینی برای ایالات متحده آمریکا، تا چه اندازه میشه این رو با واقعیت‌های منطبق با این تحریم‌ها وفق داد آقای علوی؟
بله، اتفاقا به نظر من سوال بسیار موجهیه که ارتباط هم داره با سخنان مقامات وزارت خارجه امریکا. در ایران مقامات حکومتی و به ویژه رئیس قوه مجریه آقای روحانی امروز این تخفیف ها یا این معافیت ها رو به عنوان یک پیروزی حکومت نام برد ازش، حال این که چنین نیست. اگر یک مقدار به عقب برگردیم، یعنی حدودا 2 تا 3 ماه پیش، غالب کارشناسان اقتصادی حتی در خود امریکا گمان میکردن و گفته بودند که اگر این تحریم ها اعمال بشه قیمت نفت به چیزی حدود 100 دلار در بشکه خواهد رسید. به گمان من اقدام امریکا برای این دادن این معافیت ها به 8 کشور، اگر جنبه اقتصادیش رو نگاه بکنیم، حالا به جنبه های دیگه‌ش هم البته خواهیم پرداخت، یکی تاکتیک بسیار هنرمندانه و زیرکانه‌ای بود از سوی مقامات امریکایی، به این معنا که اگر امریکا به نوعی مصالحه میکرد یا مجبور میکرد این 8 کشور رو که به یک باره واردات نفت خودشون رو از ایران قطع بکنن، بازار نفت دچار یک تکانه و شوکی میشد و این قیمت ها رو بالا میبرد. شاید به اون اندازه که مثلا تخمین زده میشد 100 دلار نه، ولی به هر حال بالای 8 دلار 80 دلار در بشکه شاید افزایش پیدا میکرد و این البته مطلوب رژیم بود. چرا؟ برای اینکه خود مقامات حاکمیت ایران هم گفته بودند که خب حالا که صادرات به نصف کاهش پیدا میکنه، اگر ما بودجه رو بر اساس 40 دلار بسته باشیم و قیمت نفت به 80 دلار برسه، این تأثیر بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت. حال اینکه امریکا با خوندن دست حاکمیت ایران در واقع و دادن این معافیت ها اون نقشه رو هم خونسا کرد، به این معنا که الان اگر نگاهی بیندازیم به قیمت نفت در 4 هفته گذشته ببینیم مسیرش مسیر نزولیه. البته این تاکتیک امریکا نقش داشته، همراهی مؤتلفین امریکا نقش داشته و البته عوامل کلان بین المللی مثل ناامیدی در نسبت به سال آینده که رشد اقتصادی چندان نخواهد بود، یا فرضاً جنگ تجاری میان امریکا و چین در این موثر بوده، اما نقش تاکتیک امریکا رو در این باره نقش نباید فراموش کرد. و از قضا به جای اینکه پیروزی برای حاکمیت باشه، نوعی شکست برای حاکمیت ایرانه. و به یاد داشته باشیم که الان با توجه به کسر بودجه‌ای که حاکمیت داشته، الان این کسر بودجه افزایش پیدا خواهد کرد با توجه به پایین رفتن قیمت نفت، و به تبع سیلابه نقدینگی شدت خواهد داشت و این اون امواج در واقع تورم رو سنگین‌تر خواهد کرد. کما اینکه در شرایطی که الان ما داریم حرف میزنیم، تورم داره به طور سرکشانه بالاتر از میره اون چیزی میره که تخمین زده میشد، و در نتیجه انتظار میره که در همین روزها نرخ تورم یک رکورد به اصطلاح جدیدی رو بزنه. و البته این اقدامات امریکا در این مورد نقش داشته. اما اگر بخوایم در به طور کلی بگیم، مقامات امریکایی نکته جدیدی نداشتن و به گمان من البته این میتونه این باشه، یکی از انگیزه های اونها این باشه که اینها نمیخوان دست خودشون رو الان رو بکنن. چرا؟ اگه تمام اطلاعات رو بکنن، در واقع اون اهرم های ایجاد شوک و تکانه بر اقتصاد ایران رو از دست میدن، و احتمال میره که در روزهای آینده هر بار با دادن یک اطلاعات جدید شوک جدید رو به
بازار، یعنی اطلاعات قطره چکانی میخوان استفاده کنن. آقای علوی اجازه بدید از آقای ترقی‌زاده من این سوالو بکنم که تا چه اندازه آقای ترقی‌زاده شما موافقین که ایالات متحده آمریکا در اصل نمیخواد همه اطلاعات رو یکجا درباره تحریم‌ها و تأثیرش در اختیار رسانه‌ها، در اختیار افکار عمومی بگذاره؟ تا چه اندازه فکر می‌کنید این صحبتی که آقای علوی میکنن محتمله؟ و این اگر بپذیریم چون این قضیه ای رو، چه تأثیری میتونه بگذاره بر جامعه ایران و بر افکار عمومی ایران؟ چون مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها از این قضیه به عنوان جنگ روانی اسم بردن.
وضعیت حکومت در داخل کشور روشنه. کسانی که یا اکثریت یا اقلیت از دولت یا حکومت حمایت میکنن، هر اقدامی که صورت بگیره اون رو به نفع حکومت توجیه میکنن، ولی اکثریت واقعی مردم که از این فشارها در خطر قرار گرفته زندگی روزانشون، طبیعتاً دولت رو متهم میدونن برای آغاز کردن این کارها. فشارهای خارجی رو نتیجه اقداماتی میدونن که در زندگی روزانه اونها اثری نداره. واقعا از ساختن بمب اتمی یا قنیسازی اتمی در ایران کدوم فرد ایرانی میتونه بهره‌مند بشه؟ کدوم راننده تاکسی میتونه درآمد بیشتری داشته باشه؟ کدوم کشاورز میتونه کشاورزی بیشتری بکنه؟ اینها برنامه های عقیدتی است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و مردم اونها رو خیلی خوب میشناسن. ولی دلیل اینکه آمریکا اقداماتش رو به صورت پلکانی در قبال جمهوری اسلامی انجام میده، زمین این که میخواد مجالی برای قطع نشدن مسیر تأمین نیازهای واقعی مردم همچنان باقی بمونه، یک تاکتیک سیاسی در مناسبات بین الملل رو هم دنبال میکنه و اون جلب ائتلافه. در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، اروپایی ها و آمریکایی ها همیشه در جبهه های سیاست خارجی اتحاد سیاسی داشتن. در مورد برجام این اتحاد تا حدی حداقل در ظاهر نقض شده، و علت شاید بودن کسانی مثل خانم مدیرینی که به چپ سیاست اروپا متعلقه و اونها حفظ برجام رو در جهت منافع امنیتی اروپایی ها تجویز می‌کردن.
همین نکته هم آقای تقی‌زاده همین نکته رو اگر دقت کنیم، یه اشاره‌ای هم بهش شد که برداشت متفاوت از برجام میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا. ولی باز هم مقام‌های آمریکایی تأکید می‌کنن که نظام تحریم‌ها کارساز خواهد بود حتی با این تفاوت برداشتی که وجود داره. شما تا چه اندازه محتمل میدونید که این نظام تحریم بتونه کارساز باشه در چنین شرایطی؟
اینو ما در صحبت‌های آقای مینوچین وزیر خزانه‌داری امروز شنیدیم، یعنی وقتی اشاره میشه به خروج علارغم تمایل اتحادیه اروپا از بعد سیاسی برای نگه داشتن برجام، شرکت‌های اروپایی، مؤسسات سرمایه‌گذاری اروپایی، شرکت‌هایی که در امور تولید نفت و گاز سهیم هستند و خریداران نفت ایران، همه از ایران خارج شدند. این نشون میده که اعمال تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام نتیجه مثبت داده، ولی برای رسیدن به نتایج بیشتر نوع ائتلاف سیاسی با اروپا ضروریه، و این ائتلاف سیاسی دادن امتیازهای کوچکی رو هم توجیه میکنه، امتیازهایی که میتونه بخشهای انسان دوستانه سیاست آمریکا رو تامین بکنه. مثلا به اروپایی ها اجازه بدن که ایران همچنان در سویف که یک سیستم بین بانکی برای تایید مبادلات خارجی هست همچنان باقی بمونه، در حالی که آمریکا میتونست به قیمت ناراضی کردن بیشتر اروپا فشار بیاره و ایران رو بخواد از سوئیس خارج بکنه، چون که در دوره اوباما این تصمیم گرفته شد. به این علت سیاستی پخته، سیاستی محاسبه شده و سیاستی در جهت ایجاد ائتلاف بیشتر با اروپا و بقیه شریکای تجاری خارجی ایران در ماه‌ها و سال آینده.
آقای علوی، اجازه بدید از شما این سوال رو بپرسم که صحبت ها رو شنیدیم در مورد برداشت متفاوت از برجام که بین اتحادیه اروپا وجود داره و ایالات متحده آمریکا و مخالفتی که اروپایی ها دارن با بازگشت تحریم ها، اما اونها از یک سازوکار ویژه صحبت میکنن در برابر این که ایالات متحده آمریکا از نظام تحریم ها میگه که میتونه کارساز باشه. آیا اون سازوکار ویژه نمیتونه نظام تحریم هایی رو که ایالات متحده دنبال میکنه فاقد کارایی لازم بکنه؟
خب اون به اصطلاح مکانیزم ویژه‌ای که در نظر بود حتی در مرحله عملی هم هنوز موفق نبوده، یعنی اینکه هیچ کشوری از کشورهای اروپایی حاضر نشده بپذیره که اون مکانیزم به اصطلاح مسدود سازی تحریم‌ها در اون کشور اجرایی بشه. و بعد در همین روزهایی که به اصطلاح در روزهای گذشته ما نگاهی بیاندازیم به اظهارات مدیران شرکت‌های بزرگ اروپایی، اونها هم اظهار ناامیدی کردن و اونها گفتن که حاضر نیستن هزینه های همراهی با دولت مردان رو بپذیرن و
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بله، گفتگو محمد زرقامی رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، و رضا تغیزاده، کارشناس مسائل هسته‌ای که متاسفانه به دلیل اختلال فنی قطع شد.
شش بعد از ظهر در ته.
بله، چند ثانیه‌ای باید صبر کنید که دوباره برگرده. ازتون دعوت میکنم به بخش دیگه ای از بله.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مقامات ایرانی در تلاشند تا با بی‌ارزش نشان دادن تحریم‌ها از فشار روانی آن بر مردم بکاهند. این در حالی است که شخصیت‌های سیاسی و دولتی از محمد رضا باهنر گرفته تا وزیر کشور نسبت به ادامه وضعیت موجود هشدار دادند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
شمارش معکوس آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران در حالی به پایان رسید که حکومت مردان ایرانی در روزهای گذشته در تلاش بودند تا حتی‌الامکان تحریم‌ها را از منظر سیاسی بی‌ارزش نشان دهند و ایران را قدرتمندتر از آن بنمایانند که در برابر آن تزلزل داشته باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز 13 آبان خود جمهوری اسلامی را پیروز میدان دانست و گفت:
یک حقیقت مهمی در اینجا وجود داره و این است که در این چالش 40 ساله طرفی که مغلوب شده آمریکاست، طرفی که پیروز شده جمهوری اسلامی است.
همزمان شورای نگهبان اعلام کرده که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT را به مجلس پس فرستاده است. لایحه‌ای که پیش از این نمایندگان مختلف در مجلس از آن به عنوان مهمترین گام برای تامین انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران یاد کرده‌اند، به طوری که بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته بود که حل بسیاری از مشکلات امروز کشور در گرو حل CFT است. شوکه ناشی از بازگرداندن این لایحه به مجلس همزمان با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران چنان بود که صبح دوشنبه محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که در صورت ارسال لایحه به مجمع آن را تصویب خواهند کرد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد این به هم ریختگی سیاسی در ایران میگوید:
مشکلات اقتصادی در ایران از جمله تحریم‌ها، فساد اقتصادی و دیگر مسائل هرچند ظاهرش اقتصادیه ولی علت سیاسی داره و راه حلش هم سیاسیه و وقتی از این ظاهر به اون اصل برمیگردیم این تشتت‌ها و اختلاف‌ها خودشون نشون میده. علت اصلی این تحریم ها سیاست هایی که آقای خامنه‌ای اتخاذ کرده و این سیاست ها رو اکثر قریب به اتفاق مردم در چند انتخابات با رأی دادن به کسانی که خلاف این سیاست ها رو تبلیغ کردن نشون دادن که مخالفن. جدا از جناح‌های اصلاح طلب و اعتدالی، حتی بخش مهمی از اصولگراها هم با این سیاست موافق نیستند. حالا در ظاهر در سیاست باید همه رو بندازن گردن ترامپ، مخالفتشون با سیاست های خامنه‌ای رو در واقع پوشیده نگه دارن بدون اینکه بخواهن مستقیم با سیاست های خامنه‌ای مخالفت کنن، مجبورن که بیان به هر حال دور بزنن این مخالفت ها رو، مثل دور زدن تحریم ها، و بگن که بله ما مثلا FATF رو باید به یه نحوی تصویب بکنیم. یا یه بخشی هم خوب رجزخانی، اینها هم با اخشار مردم سر کار داره و آگاه هستن که مردم ناراضی ان و پای مصلحت نظام وسط بیاد، اون موقع است که میتونه فشارهای سیاسی به آقای خامنه‌ای هم منتقل بشه.
ناهماهنگی سیاسی تنها در سیاست داخلی ایران به چشم نمیخورد، در حالی که ایران در تلاش است با همکاری اتحادیه اروپا راهی برای دور زدن تحریم ها علیه ایران بیابد. در ماه‌های گذشته دو کشور فرانسه و دانمارک ایران را به تلاش برای عملیات تروریستی در این کشورها متهم کردند. موضوعی که مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید نشانه تغییراتی جدی در نظام جمهوری اسلامی است.
سه ده هست که جمهوری اسلامی هم بحران ناکارآمدی داره، هم دچار فساد سیستماتیک هست، هم دچار انسداد سیاسی. به همین دلیل اغلب پروژه های ملی در ایران شکست خورده. منتها این بار پروژه ملی چیزی مثل اتوبان تهران شمال نیست که به چشم نیاد. پروژه ملی نجات کشور از تحریم های بین المللی، تأمین حداقل های مردم در شرایط حاد هست. مسئله این هست که شدت فشار داخلی و خارجی این بار به حدی است که باعث شده ساختار حکومتی ایران عملا تجزیه بشه به بلوک های کاملا متخاصم، بلوک هایی که هر کدومشون صرفا دنبال خونسا کردن تلاش های طرف مقابل هستند. برای همین میبینیم که به اروپا قول میده که لوایح مربوط به FATF رو اجرایی کنه، اما همچنان بعد از 6 ماه نتونسته این قول رو اجرایی کنه. از اروپا میخواد که به ایران نزدیک بشه، از ایران حمایت کنه، اما در این حال در اروپا عملیات تروریستی انجام میده. دست من فکر میکنم مسئله فراتر از رقابت های کلاسیک و معمولی اصولگرا اصلاح طلب یا دخالت های پشت پرده علی خامنه ای یا فشارهای کلاسیک سپاه پاسداران یا روحانیت تندرو هست. قوه عاقله نظام این بار ظاهرا تا حدی مختل شده، توان عملیاتی لازم برای واکنش به فشارهای بین‌المللی رو از دست داده، دچار شکاف‌های حاد هست و نمیتونه منطبق با شرایط روز واکنش نشون بده.
در اولین روز از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره نارضایتی شهروندان ایرانی هشدار داده و گفته است اگر نتوانیم رضایتمندی مردم را حاصل کنیم، آن وقت به مشکل اساسی برق می‌خوریم و آسیبش را خواهیم دید، چرا که به گفته او نظام طبیعت با کسی تعارف ندارد. اما چرا توجه به این تهدیدات تا پیش از این مطرح نشده بود، زمانی که شاید فرصتی برای تغییر وضعیت اقتصادی ایران فراهم بود و میشد از فشار اقتصادی بر مردم کاست؟ رضا علیجانی پاسخ میدهد.
مانع اصلی تحقق این عقلانیت شخص آقای خامنه‌ای و سیاست‌هایی است که سیاست‌های بلند پروازانه و متوهمانه و عقب مانده است. یعنی دیگه در سطح کره زمین حتی کشورهایی که داعیه دارن و پرچم دار مبارزه علیه امپریالیسم و سرمایه‌داری بودن، حتی اگر اون وجهشون رو حفظ کرده باشن، ولی روش‌هاشون رو تغییر دادن. ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در جهان میخوان همون سیاست رو ادامه بدن. کره شمالی هم دست برداشته و این سماجت آقای خامنه‌ای و اینکه جلوی هر گونه تنش‌زدایی با جهان رو میگیره و چوب لا چرخ دولت میذاره، برجام دو سه و اینکه شرکت‌های آمریکایی نباید وارد ایران بشن، خب جریانات سیاسی که زیر سقف نظام حرکت میکنن یا واسه با آقای خامنه‌ای در بیفتن یا همینجور پراکنده حرف بزنن. اون نهادهایی مثل شورای نگهبان، مثل سپاه، مثل اطلاعات، خب طبیعتاً میخوان همون سیاست‌های خامنه‌ای پیش بره که جز این اقلیت، اکثریت ملت و حتی میتوان با قاطعیت گفت اکثریت جریان اصولگرا موافق این رویکرد نیستن. بخش مهمی از جریان اصولگرا بخش تجاریش، اینا میخوان با جهان تجارت بکنن و اینجا حرف پایانی رو مردم خواهند زد. یعنی اگر مردم این فشارها رو تحمل بکنن، آقای خامنه‌ای همچنان موقعش یه پا خواهد داشت. ولی اگر مردم اعتراض بکنن که این فشار از پایین دوباره از حتی همین شبکه‌های روحانیت و امام جمعه ها و نمایندگان مجلس گرفته تا بالاترین سطوح با آقای خامنه‌ای هم منتقل میشه.
دوره جدید تحریم علیه ایران در حالی آغاز شده است که شهرهای مختلف ایران از زمستان سال گذشته شاهد اعتراضات شهروندان ایرانی به بحران اقتصادی، بیکاری فزاینده و فساد در ارکان حکومت بوده است. اعتراضاتی که حسن روحانی روز دوشنبه آنها را دلیل خروج آمریکا از برجام و طرح تحریم‌های جدید دانست.
برجام کی تصمیم گرفت آمریکا از برجام خارج شه؟ اواخر دی ماه پارسال، اوائل دی ماه حوادث رخ داد، بر مبنای 7 و 8 دی آمد از برجام خارج شد.
روز شنبه علی خامنه‌ای نیز در سخنانش مردم را هدف اصلی تحریم‌ها دانست و گفت که تحریم‌ها جز بر مردم بر هیچ کس تأثیر نمی‌گذارد. از مهدی وحدوی آزاد می‌پرسم مجموعه این سخنان یا به این معناست که حکومت بار تحریم‌ها را نه بر دوش خود بلکه بر دوش مردم ایران می‌داند؟
بدبختانه حکومت همچنان سهم خودش رو در این بحران بزرگ انکار میکنه. اعتراضات نوهده خودش معلول پدیده ها و وقایعی بود، خودش دلایلی داشت. همون دلایلی که منجر به اعتراضات نوهده شد، همون دلایل باعث شد که در 6 ماه گذشته مردم به هیچ کدام از وعده های اقتصادی دولت اعتماد نکنند، وارد بازارهای مالی بشن، بازار ارزهای خارجی، بازار طلا رو به هم بریزند. باعث شده که مردم الان از حکومت حمایت نکنند، حکومت در مقابل جامعه جهانی عملا تنها باشه.
هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس روز دوشنبه به روزنامه قانون گفته است مشکل ما این است که ایران در حال حاضر با کل دنیا مشکل اساسی دارد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بله، با عرض پوزش مجدد از قطع شدن گفتگوی همکارم محمد زرقامی با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد و رضا تغیزاده کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا بر سر تأثیر تحریم‌های آمریکا بر ایران، از شما دعوت می‌کنم که به ادامه این بحث گوش کنید.
آقای تغیزاده، یک صحبتی هم که در ابتدای صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا بود این که به گفته ایشون رژیم ایران یا حکومت ایران مسیر انقلابی خودش رو تغییر بده و حتی صحبت از این شد که برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک نتونسته جلوی فعالیت‌های ایران در منطقه رو بگیره. آیا این انتظار از برجام انتظاری منصفانه است؟
هدف آمریکا این است که همونطور که شما گفتید مناسبات خارجی جمهوری اسلامی با تغییر رفتار دچار تغییر بشه. حکومت ایران حکومت عقیدتی است. این که آقای پومپیو از اون به عنوان حکومت انقلابی یاد میکنه، یک انقلاب اسلامی است که خودش رو موظف به توسعه در منطقه میبینه و حضورش رو به عنوان خط مقدم در عراق، در لبنان، در سوریه، در یمن به این نفت توجیه میکنه که ما به دنبال پیشبرد هدفهای اسلامی هستیم. بنابراین چارچوب ایران، مرزهای ایران برای اونها مفهوم کمتری داره. حالا اگر انتظار قبلی بود که با کمک کردن به گروه های عملگرا در داخل ایران و عضویت در برجام رفتار جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه، سیاست عقیدتی تعدیل بشه، ثابت شد که این کار صورت نگرفته. با درآمدهایی که جمهوری اسلامی به دست آورد، فعالیت هاش در منطقه و پیشبرد عقیدتی سیاست خارجیش رو افزایش داد.
ولی آیا قرار بود که برجام چون این کاری رو بکنه یا قرار بود که برجام در اصل جلوی برنامه تولید سلاح هسته‌ای ایران رو بگیره، اون چیزی که یا جلوی برنامه هسته‌ای ایران باشه؟ آیا قرار بود که برجام در اصل این نقش رو هم به عهده بگیره؟
طبیعی است که هدف اولیه محدود کردن برنامه‌های اتمی ایران بود، ولی حتی در قطعنامه 2231 شورای امنیت هم بعد فعالیت‌های موشکی ایران ملحوظ شده بود. حالا علاوه بر برنامه‌های موشکی و اتمی، آمریکا می‌خواد که رفتارهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی که اونها رو هم مخالف امنیت منطقه تلقی میکنه محدود بکنه. به این علت از برجام خارج شده. فکر میکنه که خروج ورود یا حفظ حضور در برجام کمک میکرد به ناامن‌تر کردن منطقه توسط جمهوری اسلامی، و تلاش حالای دولت این است که همه امکانات مالی که به حضور سیاسی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه منجر میشه علاوه بر برنامه‌های موشکی و اتمی محدود بشن.
آقای علوی، اونطوری که ما دیدیم و تاکید روش شد، قراره که این تحریم‌ها روی حوزه بانکی، انرژی و حمل و نقل باشه. ولی اما اون چیزی که شاید مردم در داخل ایران یا شهروندان ایرانی در داخل ایران بخوان بدونن اینه که وقتی این تحریم‌ها اجرایی بشه که از روز دوشنبه یعنی امروز 14 آبان ماه اجرایی شده، چه تأثیر ملموسی رو میتونه بگذاره در سفره‌های اونها؟ آیا این تأثیر به صورت مقطعی خواهد بود و به چه صورت این تأثیر خودش رو نشون خواهد داد؟
البته بیاد بیاریم که استفاده از کلمات بانکی، حمل و نقل یا فرزند عرضه نفتی، اینها یک مقدار کلمات یا فرزند مفاهیم انتزاعی هستند و رابطه اونها مشخص نمیشه با اون چیزی که شما بهش میگید زندگی ملموس. بیاد بیاریم که هر تحولی در این عرصه ها تراز پرداخت های بازرگانی ایران، تراز پرداخت های بین‌المللی ایران رو دوچار مشکل میکنه، یعنی در سه سطح عمل میکنه: سطح اول سطح مکرو یا کلانه، بعد سطح میانه و بعد سطح خرد، یا اون چیزی که شما میگید مردم کوچه و بازار یا فرضاً سطح زندگی معیشت و معاش اونها. ابتداءً ما بیاد بیاریم اگر برگردیم به چند ماه قبل، حتی پیش از اجرایی شدن این تحریم ها اثر روانی گذشته شده بود بر به اصطلاح زندگی مردم، باز در سه عرصه به حساب کلان، میانه و خرد، به این معنا که قیمت ارز خیلی بالا رفت، نایابی کالا زیاد شد و همچنین قیمت کالا به شدت افزایش پیدا کرد. اون تو این تازه اثر روانیش بود. من بعد با تاثیرگذاری به روی عرصه بانکی طبیعی است که ورود و خروج وجوه دریافتی از نفت، وجوهی که به هر حال نفت رو میفروشند، وجوه ذخایر ارزی یا ارز تشکیل ایجاد میشه، ورودش به ایران دچار اختلال خواهد شد بیشتر از گذشته. یا حتی اگر فرضاً نشه این اختلال ایجاد نشه به شکل گسترده، طرف هایی مثل چین، هند، اینها مایل نیستن که پول نقد یا دلار یا فرضاً ارز رو به ایران بدن. طبیعی است که اونها میخوان معامله بکنن و از این فشارها حداکثر استفاده رو میکنن، سعی میکنن کالای خودشون رو به ایران تحمیل بکنن و این البته باعث میشه که گران بشه. چرا؟ برای اینکه کالایی که در شرایط غیر رقابتی و اینجور در شرایط فعلی به وسیله ایران یا شرکت‌های ایرانی خریده میشه، طبیعتاً گران‌تر از حد معموله و کیفیتش البته کیفیت ناظرتری خواهد بود، به خاطر اینکه قدرت انتخاب حاکمیت و خریدار در اینجا حذف میشه به خاطر تحریم‌ها.
بله، میزگرد رو میشنیدید با شرکت همکارم محمد زرقامی و احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد و رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
روسیه بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به شدت محکوم کرد. مسکو میگوید همراه با اتحادیه اروپا و چین به دنبال تدابیری هستند که به حفظ برجام کمک خواهد کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه معتقد است با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، آمریکا به قوانین بین الملل، اصول دیپلماسی و نظام عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی لطمه وارد می‌کند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که پیشتر سرپرست هیئت روسی طی مذاکرات گروه پنج علاوه یک با ایران بود، در جمع خبرنگاران ابراز تأسف کرد که دولت دونالد ترامپ 12 سال مذاکرات دشوار که در مراحل پایانی آن خود آمریکا مهمترین نقش را داشت ندیده گرفته و از آن بدتر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از توافق هسته‌ای با ایران را پایمال کرده. همزمان با این اظهارات، ایگر مارگولوف دیگر معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو با پکن و اتحادیه اروپا مشغول رایزنی های فشرده است و اقدامات مشترک برای حفظ برجام و تشویق ایران به پایبندی به این توافق را در دستور کار دارند. پاول دمیدوف تحلیلگر سیاسی میگوید مسکو صادقانه درک نمی کند بر هم زدن برجام چه منفعتی دارد.
خطرناکترین اتفاقی که در دوره دونالد ترامپ افتاده این است که آمریکا تمام تعهداتش را نادیده میگیرد بدون درک درست از پیامد این گام ها، به ویژه خروج از برجام و تصمیم برای خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد مسکو را ناخشنود کرده، زیرا از دید دیپلمات‌های روس بر هم زدن این دو سند مهم عواقب منفی فراوان دارد، حتی برای خود آمریکا. کرملین معتقد است سیاست کاخ سفید اوضاع در جهان را شکننده تر و خطرناک‌تر کرده.
شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه آمریکا را متهم کرد که با موج جدید تحریم‌های ضد ایرانی در صدد است مانع تلاش‌های سایر شرکت کنندگان برجام برای حفظ این توافق شود. در این بیانیه تأکید شده که روسیه تحریم‌های یک جانبه آمریکا به ویژه اگر منافع طرف ثالث را به مخاطره بیندازد به شدت رد می‌کند و واشنگتن را فرا می‌خواند به سیاست تحریمی علیه ایران پایان دهد. از دید دیپلمات‌های روس تجربه نشان داده با زور و فشار نمیتوان با ایران به توافق رسید. وزارت خارجه روسیه در این بیانیه برجام را ضامن صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران خواند. از جامعه بین‌الملل خواست حامی این توافق باشد و تأکید کرد مسکو بی توجه به تحریم‌های آمریکا به گسترش همکاری با تهران ادامه خواهد داد. والری روباکوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است تحریم ها علیه ایران صرفاً بهانه مسکو برای تشدید جنگ لفظی با واشنگتن است.
генезис этой проблемы он на самом деле комплексный здесь безусловно
پیرامون برجام بسیار پیچیده است و از یک سو میتوان انتقام جویی دیرینه آمریکا از ایران را به یاد آورد که دونالد ترامپ با موفقیت بر موج آن سوار شده و از سوی دیگر سیاست ایران را به باد انتقاد گرفت که به جای تلاش برای تقویت اعتماد بین المللی به کشمکش های منطقه‌ای شدت بخشید. برخلاف تصور موضع روسیه پیرامون این مسئله صریح نیست. هرچند مسکو از اقدام دولت دونالد ترامپ برای برهم زدن برجام آن هم بدون اینکه جایگزین مشخصی برای آن ارائه شود ناخشنود است. اما همزمان از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران زینف است. زیرا این تحریم‌ها باعث تضعیف ایران و تحکیم موقعیت روسیه در سوریه و بازار نفت می‌شود. البته انتقادها از واشنگتن و ابراز حمایت از تهران پر سر و صدا خواهد بود، از جمله با آن دلیل که کرملین مظنون است هدف اصلی آمریکا تغییر رژیم و تشدید بی‌ثباتی در ایران است.
دولت آمریکا ایران را متهم می‌کند که با پیشبرد برنامه موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بهار گذشته از خروج این کشور از برجام خبر داد و برها خواستار توافق جامع‌تر از برجام شد. دور دوم تحریم‌های آمریکا از جمله تحریم‌های نفتی دوشنبه به اجرا گذاشته شد. روسیه که همواره خروج آمریکا از برجام را محکوم کرده، اخیراً اعلام کرد به دنبال مکانیزم‌هایی است که به ایران کمک کند تحریم‌های نفتی آمریکا را دور بزند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اگر که مایل باشید درباره هر موضوعی به ویژه موضوع تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و تأثیر اون بر زندگی روزمره شما و اطرافیانتون و مشاهداتتون، اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 2042-02-2112-2112 یا اینکه پیام صوتی بگذارید روی تلگرام telegram.me/radiofarda. همزمان به آغاز تحریم‌های آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش روز دوشنبه رزمایش مشترک پدافند هوایی ولایت را در شمال، مرکز و غرب ایران برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اجرای عملیات پدافندی در محیط جنگ الکترونیک و مقابله با موشک‌های ضد رادار و موشک‌های کروز از جمله مواردی است که در این رزمایش تمرین می‌شود. محمد زرقامی در گفتگو با حامد محمدی تحلیلگر مسائل نظامی ابتدا از دلایل برگزاری چنین رزمایشی پرسیده.
خیلی جدیه این بار، چون بعد از سالها در ورزشگاه آزادی قرار یک مسابقه فینال برگزار بشه که این مسابقه باید همه الزامات یک بازی رسمی رو داشته باشه، الزامات AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا، از جمله برنامه‌های ویژه قبل و بعد از فینال، از کنسرت گرفته تا مراسم اهدای جام، و مخصوصاً موضوع مورد بحث حضور بانوان در ورزشگاه که گفته میشد که حتما این کار بعد از بازی ایران و بولیوی 10 روز پیش گفته میشد انجام میشه و بعد مسئولان یک کمی باز پایین اومدن صحبتاشون، ولی AFC و فیفا نماینده هاشون هستن در بازی شنبه. دقایقی پیش هم مهمانای خارجی وارد تهران شدن، رئیس کمیته مسابقات AFC هم وارد تهران شده و بلیت فروشی و حضور و وارد شدن تماشاگرها رو مشخصا این نهادها زیر نظر دارن. آقای زرقامی،
ولی اگر خاطرتون باشه آقای غریب، با توجه به اینکه خانم ابتکار گفته که قول 100% نمیده برای حضور زنان در ورزشگاه در بازی پرسپولیس و کاشیما، اما تمام تلاشش رو میکنه، پیش از این ما صحبتهایی رو داشتیم از دادستان کشور که گفته بود حضور زنان در ورزشگاه ها اگر تکرار بشه برخورد میکنیم. با توجه به صحبتهای دادستان و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی و از این طرف تلاشهایی که دولت میخواد انجام بده، تا چه اندازه فکر میکنید که این سنبه پرزور خواهد بود که بتونه زنان رو به ورزشگاه ببره؟ و برخی اوقات دیده میشه در بعضی از شبکه‌های اجتماعی عنوان میشه که زنانی که مثلا در ورزشگاه‌ها حضور پیدا میکنند به گفته این عده از کاربران دست چین شده هستند.
بله، از جمله بازی ایران و بولیوی که حدود 200 نفر از بانوان که اکثرا فوتبالیست بودن و وابستگان فدراسیون بودن اومده بودن به ورزشگاه، این دفعه سنبه پرزوره. حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نه تنها تو این فوتبالی که مورد بحث ماست، بلکه در اکثر همه رشته‌های ورزشی مورد نظر همه فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های جهانی در ایران. اگر نکنن مشکلات گریبان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش رو میگیره. مشکلات بعدی احتمال محرومیت هست، احتمال حتی خود آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال، آقای زرقامی 2 هفته پیش بعد این که مسجل شد ایران به فینال صعود کرده تیم پرسپولیس، گفته بود اگر ما شرایط ورزشگاه آزادی رو از نظر ساختاری، نرم افزاری و سخت افزاری اشاره کرده بود نتونیم فراهم کنیم، حتی این میزبانی از ما گرفته خواهد شد. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گزارش دادن که بهنام بانی و شهاب مظفری حتما قبل از فینال باید بیان کنسرت برگزار کنن. ما در فینال هایی که در آسیا برگزار میشه، در دبی، قطر و حتی در بازی های آسیایی در جاکارتا چند ماه پیش شاهد بودیم. این مراسم حتما باید قبل و بعد از فینال انجام بشه و اگر کشوری نتونه این الزامات که ضروری هست و واجب رعایت بکنه، اجازه نمیدن بهش مسابقات به این مهمی رو برگزار کنه. آقای زرقامی،
آیا شرایط فروش بلیت برای بانوان هست؟ اصلا بلیت ها آغاز شده، فروشش و چگونه است؟
تا 3-4 ساعت پیش اعلام شده بود بلیت فروشی از ساعت 12 ظهر از طریق سامانه اینترنتی فروخته میشه از ساعت 12، ولی دقایق پیش خبر اومد که این بلیت فروشی زیر نظر شورای تامین و پلیس فتا داره انجام میشه، از ساعت 12 به 15 منتقل شد. حالا یه مشکلی هم دارن که آیا چون همه بلیت ها از طریق اینترنتی باید فروخته بشه، آیا بانوان هم میتونن بلیت بخرن یا نه؟ یه مشکل بزرگ دیگه است که باید صبر کنیم تا فردا معلوم خواهد شد.
بله بوزش من رو بپذیرید. گفتگوی محمد زنقامی رو میشنید با فریبرز غریب، کارشناس ورزش، درباره اظهارات اخیر خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، که از حضور زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا خبر داده. خانم ابتکار امروز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا درباره احتمال حضور زنان ایرانی در کنار زنان ژاپنی برای تماشای بازی تیم‌های پرسپولیس و کاشیما گفته که حتماً زنان ایرانی در ورزشگاه برای این بازی حضور خواهند داشت، که در همین باره نظر فریبرز غریب رو میشنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
پایان بخش این مجله شامگاهی، برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک هست از مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
درست 50 سال پیش در 1348 خورشیدی، وقتی نویسنده 32 ساله اصفهانی رمان 16 احتجاب را منتشر کرد، بیدرنگ نامش در محافل ادبی تهران پیچید. هوشنگ گلشیری هنوز هیچ یک از آثار مهم بعدیش را ننوشته بود، اما همین متن کافی بود که بالاترین ستایش ها را از جامعه ادبی شکوفان آن دهه پرستاره 40 و 50 خورشیدی ایران نصیب او کند. بیدلیل نیست که گلشیری این مخلوقش را خوش اقبالترین اثرش نامیده است، چرا که از این ستایش ها در طول این نیم قرن نه تنها کاسته نشد، بلکه 16 احتجاب در آزمون بی‌ترحم و بلعنده زمان موقعیتش را چنان تثبیت کرد که حالا نویسندهش را بر فراز و در کنار درخشان‌ترین های ادبیات مدرن ایران چون هدایت و چوبک نشانده است. در این برنامه از منتقد ادبی، روزنامه‌نگار و نویسنده فرج سرکوهی که از دوستان و نزدیکان سالیان هوشنگ گلشیری در سالهای حیاتش هم بوده دعوت کردم تا این اثر را به اختصار بر برسیم. دقایقی کوتاه از این گفتگو را در این برنامه خواهید شنید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به نمای دور نمای نزدیک این هفته، که نگاهی هست به 16 احتجاب، اثری که بی تردید یکی از آثار بسیار برجسته حوزه ادبیات داستانی ماست، در 100 سال اخیر در کنار بهترین ها خواهد نشست، دست کم در میان 4-5 اثر درخشان ادبیات فارسی معاصر قرار خواهد گرفت. 16 احتجاب الان نیم قرن از تألیفش میگذره، کتابی که زمانی که منتشر شد خیلی فاصله کوتاهی بعد از انتشارش به سرعت مرتوجه واقع شد و در مرکز بسیاری از نقدها و تحلیلها از همون زمان تا کنون بوده. من از شما میخوام که ابتدا بپردازیم به بحث فرمی که 16 احتجاب، به لحاظ فرمال 16 احتجاب چه وضعیتی رو داره در فضای ادبیات داستانی. ما میدونیم که ادبیات داستانی هوشنگ گلشیری وجوه مختلفی داره که حالا در این گفتگو کمی بیشتر خواهیم گشود، ما همین اثر 16 احتجاب رو ابتدا از بابت فرم یک مروری بکنیم.
شما در همین آغاز به مهمترین نقطه قوت 16 احتجاب اشاره کردیم و مسئله فرم هست. 16 احتجاب تاریخ و فرهنگ ما رو به فرم برکشیده، به خلق فرم یکی از بزرگترین دستاوردهای هوشنگ هست و یک چشم‌اندازی رو بر ادبیات داستانی ایران گشود و همونطور که گفتیم به نظر من 16 احتجاب جزء دو یا سه اثر درخشان ادبیات معاصر فارسی از مشروطه تا کنون هستش. در باره فرمش خب دشوار هست صحبت کردن به طور فشرده در یه مصاحبه رادیویی، برای که در این کتاب در واقع گلشیری بین خودش و فرم یک چالش عظیمی برقرار میکنه و موفق از آب در میاد و این پدیده ندرت هست در ادبیات. خب 16 احتجاب بر اساس همونطور که همه گفتن جریان سیال ذهنی است، یعنی ذهن بر اساس تدهای معانی یا بر اساس انگیزه های گوناگون خارجی یا داخلی حرکت میکنه و این روایت ها رو پشت سر هم به اصطلاح تصویر میکنه. جورج هوشنگ در آفرینش شخصیت های داستان بسیار قدید است، عمل کرده و همه این شخصیت هایی که در این داستان هستند ملموسن، خوندارن، شما میبینیشون. مثلا خود شازده بزرگ که اون جلاد بزرگ هستش، بعد پدر بزرگ که او و همچنین پدر و خود شازده بسرا خسرو، و بعد فخرالنسا که زنی زیبا و مغرور هست، طناز هست و همه فر و شکوه بازمونده خاندان احتجاب رو به استثناء میگیره، و بعد فخری زنی که قربانی دوم خسرو هستش و او مجبور دو شخصیت رو بازی بکنه و در داستان هر دو شخصیت به خوبی پرورده شده. بنابراین یکی از نقطه قوت های بزرگ شازده استشاب شخصیت سازی هوشنگ گرشیری هستش که ما رو میبره به اعماق تاریخ، یعنی از طریق ذهنیت این شخصیت ها ما به لایه های نگفته یا گفته تاریخ خودمون، روانشناسی اجتماعی خودمون و فرهنگ خودمون قدم میگذاریم. گلشیری در واقع اینجا یک اصلی رو رعایت میکنه در مورد روایت. من به بخش روایت بیپردازم، غیر از جریان سیال ذهنی. در واقع یکی از استانداردهای ما این هستش که خود واقعی که نویسنده روایت میکنه اهمیتش کمتر هست از زاویه‌ای که اون روایت بیان میشه، یعنی واقع رخ میده، اما از چه زاویه‌ای، از چه منظری و بر چه زبانی این روایت میشه، چون زاویه و منظر هستن که واقع را میسازن. هوشنگ در این شازده استشاب به یکی از اوجهای این شیوه رسیده. در رمان شازده استشاب ما ببینیم که نگو هوشنگ گرشیری است که روایت کنه، یعنی نویسنده است که روایت کنه و به سرعت روایت رو به دیگران میسپاره، نقش نویسنده رو کم رنگ میکنه. حالا این زوایای گوناگونی که روایت شازده استشاب رو روایت میکنن، روایت های گوناگون رو چنون رمان رو چند صدایی میکنه، پویا میکنه و یک طرح چند وجهی و هرمی رو ما در این میبینیم. هم دانای کل محدود هستش که به شازده روایت میکنه، هم دانای کل محدود به فخری روایت میکنه، بعد به تکویه درونی میپردازه، بعد فخری است که حدیث نفس خودش و فخرالنسا رو بیان میکنه و بعد خود فراخنسا. همه این روایت ها داستان با روایت دانای کل محدود به ذهن شازده شروع میشه، اما هوشنگ بلافاصله میده در ذهن شخصیت ها رسوخ میکنه و روایت از زاویه های گوناگون میره. ما با چرخش مدام زاویه دید در این داستان روبرو هستیم که کار بسیار مشکلی است، اما او با مهارت و هنرمندی تونسته از پس این کار بسیار دشوار در بیاد. در بعد این نکته دیگه که در این داستان به قدرت وجود داره بهرگی از تکگویی هست، یعنی هم تکگویی درونی مستقیم و هم تکگویی غیر مستقیم. بعد فخری که هم باید فخرالنسا باشه هم فخری، در واقع هر دو نوع تکگویی رو به کار میگیره، یعنی هم در قالب خودش و در هم قالب فخرالنسا. نکته دیگری که خب یکی از ویژگی های آثار روشنگ است، نثر موجز فشرده مینیاتوری او هست، یک کلمه رو نمیشه جابجا کرد و در عین حال نوعی آهنگ داره و در عین حال متناسب به داستان هست، در عین حال خودش رو مخفی میکنه و میذاره داستان ارائه بشه، اما در واقع این استادی او هست در بهرگیری از نثر روایت. و خیلی ویژگی های دیگر فرمی داره که من متأسفانه در وقت کوتاه نمیتونم.
حالا اگر که بحث فرم رو در کار شازده احتجاب بخوایم کمی بست بدیم و درباره به اصطلاح زاویه های دیگرش هم صحبت بکنیم، گلشیری تونسته با فرم در داستانش بیش از آن چه که ذهن مخاطب رو درگیر خود فرم بکنه به عنوان یک تکنیک نوشتاری، فرم رو در درون داستان میبافد و در واقع یه جوری شما به عنوان مخاطب متوجه کار فرمی که گلشیری کرده در شازده احتجاب نمیشید. این به ندرت در ادبیات داستانی ما نمونش قابل مشاهده است.
به نکته بسیار جالبی اشاره کردید. شازده احتجاب از نظر به اصطلاح تعدد راوی ها و زاویه های گوناگون یک فرم هرمی داره، از نظر تغییر روایت ها و زاویه دید ها بسیار پرشتابگاهی عمل میکنه، اما خواننده هیچ کدوم از اینا رو نمیبینه. داستان چنون این به اصطلاح تکنیک ها رو و ترفند ها یا تمهید های فرمی رو به کار گرفته که اینا غایبن، انگار که حضور ندارن، اما حضور دارن و داستان رو برساختن، فضای داستان رو برساختن، شخصیت ها رو برساختن، مفاهیم رو به ما منتقل میکنن. اما قدرت او در این هستش که نمیخواد فرمش رو به رخ بکشه. مثلا اگر شما به بعضی داستان های دیگه پاورقی گونه های مثل کله در نگاه کنید، نثر بیاد خودش رو نشون میده، میخواد بگه که من نثر فاخرم، یک نثر به اصطلاح لفاظی و اینها هستش و نثر اصلا مانع این هستش که روایت بیان بشه. اما در هوشنگ نثر فشرده است، زیباست، یکی از نمونه‌های عالی نثر فارسی هستش در طول تاریخ، حتی من میتونم بگم در بعضی از داستاناش، اما نثر دیده نمیشه، انگار که اون رو تونسته به خوبی مخفی بکنه اون پشت، اما نثر نقش خودش رو ایفا میکنه. همین به اصطلاح تمهیدهای فرمی رو که به کار میگیره، چه جریان سیال ذهنی که بسیار دشوار هست کنترلش، خیلی جریان سیال ذهنی نمیشن در ایران که یه چیزای خسته کننده و ملال آوری هستش. خیلی ها اومدن بازی های فرمی بکنن، اما یه داستان های آکوارومی آپارتمانی بی‌معنا و خسته کننده ای تولید کردن که خودشون نمیتونن دوباره اونو بخونن. اما شازده استجاب زمینی که یکی از پیچیدترین فرم هایی رو داره که در ادبیات فارسی داستان به اون نوشته شده، چنان جذاب هست که پرخوانندترین داستان ها بوده و همونطور که شما گفتید چند ماه بعد از انتشار ناگهان مثل توپ من یادم ترکید بر فضای ادبی ایران در شهرستان ها حتی. یعنی داستان جذاب هست، پرکشش هست. در داستان های رئالیستی کشش رو میشه خوب ایجاد کرد، چون حتی در داستان های پلیسی پرفروش رو هم اینا رو میبینید، یا در بعضی پاورقی ها کشش و گره افکنی که خواننده رو به دنبال خودشون میکشن. اما در یک فرم متعالی، در جایی که فرم خلق شده، در جایی که تجربه زیسته تاریخ و فرهنگ و روانشناسی به فرم برکشیده شده، خلق کشش اونم اینقدر زیبا و جذاب بسیار دشوار است. یکی از ویژگی‌هاش هست.
آنچه که شنیدید دقایق کوتاهی بود از گفتگوی بلند من با فرج سرکوهی درباره شازده احتجاب در 50مین سالگردش و خود هوشنگ گلشیری. نسخه کامل این گفتگوی مفصل را در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. سپاس که با من مرداد قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.